بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 44، سطر 14، و البصر یعرض له الغلط فی شیء من وجوه منها فی مقدار شیء کما ذکرناه من انه تارتن یراه اعظم و تارتن یراه اصغر. گفتم ایشون به مناسبت وارد این بحث میشن که بصر گاهی اشتباه میکنه و آنچرا که باید ببینه خلاف میبینه. پنج نمونه بلکه شیش نمونه رو ذکر میکنند. یکی اشتباه در مقدار که اینو دیروز خوندیم و توضیح دادیم، زیرا که بعضی اشیا رو بزرگتر از اون مقداری که هستن میبینه، بعضی رو کوچکتر. گفتیم اگر شی در آب باشه بزرگتر دیده میشه، به شرطی که رای در هوا باشه، و اگه به عکس باشه رای در آب باشه و اون مرعی در هوا باشه کوچکتر دیده میشه، و این اشتباه چشمه که شی رو بزرگتر یا کوچکتر میبینه. دوم اشتباهی که میکنه اینی که اگر شیعی دور باشه زوایای اون شیع رو تشخیص نمیده، چون زوایا ریزند و از دور دیده نمیشند. اگر برجستگی داشته باشه برجستگی رو تشخیص نمیده، از دور یک شیع رو گرد میبینه ولو اینکه اون شیع گرد نباشه. علت اینه که اون برآمدگی ها و اون نوک های تیز این شی رو که ریزن نمیتونه از دور ببینه. این شی ممکنه مدور نباشه ولی مدور دیده بشه. در این حالت چشم در دیدن شکل اشتباه میکنه. این شد دو تا اشتباه. اشتباه سوم اینه که هر جسمی اجزای فرضی داره، این اجزا با هم ارتباط دارند. مثلا ممکنه یک قسمت بلند باشه برآمدگی داشته باشه، یک قسمت فرو رفتگی داشته باشه و جسم خشن باشه. خشونت همین برآمدگی تو فرو رفتگی شیه. خب این برآمدگی و فرو رفتگی وضع اجزای جسم به هم است، یعنی وقتی که اجزا نسبت به هم سنجیده میشند، یکی رو برآمده میبینیم یکی رو تو رفته میبینیم. این وضع هم گاهی از اوقات برای چشم مشخص نمیشه و چشم در او هم اشتباه میکند. مثلا اگر شیء دور باشه ما تشخیص نمیدیم که برآمده و فرو رفته است، فکر میکنیم یه جسم صافه. اون وضعی که اجزایش نسبت به هم دارن اون وضع رو تشخیص نمیدیم. این سه تا اشتباه که وضع اجزای فرضیه نسبت به هم دیگر تشخیص داده نمیشه. اشتباه چهارم اینه که در رنگم گاهی چشم اشتباه میکنه، رنگ رو شدیدتر میبینه یا ضعیفتر میبینه، که اینم دیروز یه مقدارش رو توضیح دادیم. اشتباه پنجم اینه که اگر دو شی داشته باشیم که به هم وضعی داشته باشن، نسبت به هم وضع و نسبتی داشته باشن، چشم ممکنه به طور دقیق وضع اونها رو تشخیص نده و در دیدن وضعشون به اشتباه بیفته. در اشتباه سوم، وضع اجزاء جسم به هم دیگر مطرح شد و گفته شد که چشم در دیدن این وضع اشتباه ممکن اشتباه کنه. حالا در این اشتباه پنجم وضع اجزا نسبت به هم مقایسه نمیشه، وضع دو جسم نسبت به هم مقایسه میشه که دو جسم از هم دورند، مقدار دور بودنش رو چشم تشخیص نمیده. یا یه جسم با رائی فاصله زیادی داره و رائی فاصله رو تشخیص نمیده. حالا در اینجا دو مثال زدیم، در این فرض پنجم، در این اشتباه پنجم دو مثال زدیم. یکی این که جسم وضعش با رائی چنین است که دوره، خیلی دوره، لذا فاصله رو رائی تشخیص نمیده. دوم این که دو تا جسم از هم دورند و رائی نمیتونه فاصله بین این دوتا رو به درستی تشخیص بده و در تعیین فاصله اشتباه میکنه. البته اصل فاصله رو تشخیص میده، تشخیص میده که این از هم جدان، چه بسا هم براش مشخص بشه که خیلی از هم جدان و خیلی از هم دورند، اما اندازه دوری رو تشخیص نمیده. این پنج تا نمونه بود برای اشتباه چشم. ششمی هم داریم که بعد از این که رسیدم ایشالله عرض میکنه. در این پنجمی مثالی هم زده شده که اون مثال من الان توضیح نمیدم، اونم وقتی برسیم ایشالله بیان میکنه. در این پنجمی مثالی هم زده شده که عرض میکنم بعدا توضیحش میدم. صفحه 44 این سطح 14 هم والبصر یعرض له الغلط فی الشیء، یعنی اشتباه میکند، فشه یعنی در دیدنشه. من وجوه این، یعنی به نحوه های مختلف اشتباه میکنه که من پنجتاش رو ذکر کردم، از کردم ششمیرم خود ابن سینا ذکر میکنه. منها یعنی از اون وجوه اشتباه چشم از فی مقدارشه، یعنی بزرگ و کوچیکی رو درست تشخیص نمیده، شی رو بزرگتر میبینه یا کوچیکتر میبینه، درست نمیبینه. کما ذکرناه، ما این مطلب رو دیروز گفتیم. اون چه دیروز گفتیم این بود که من انهو یعنی چشم تارتن یراهو یعنی اون شی رو اعظم و تارتن یراهو یعنی اون شی رو اصغر. این وجه اول بود از وجوه اشتباهات بصر. وچه دوم و منها فی شکلهی، در شکل شی، در شکل مرئی گاهی اشتباه میکنه. فا این البعیده لا یحسو یا لا یحسو به زوایاهو ولا به تقبیبهی، بعید را چشم حس نمی کند به زوایایش و نه به برجستگیش، یعنی تقبیب یعنی قبه داشتن، قبه یعنی حالت گنبدی داشتن، یعنی برجستگی. اون زوایا و اون کنج و نوک تیز اشکال رو از دور نمیتونه تشخیص بده، تقبیب و برجستگی های جسم رو هم نمیتونه تشخیص بده. پس این جسمی که ممکنه زاویه داشته باشه، ممکنه قبه داشته باشه، چطوری میبینه؟ بل یرا مستدیرن مسطحن، شیر رو مستدیر مسطح میبینه، کروی هم نمیبینه، مستدیری میبینه که سطح مثل یه دایره ای که رو کاغذ کشیده باشید این چنین میبینه. این دومی اشتباه. اشتباه سوم و منها یعنی از اون وجوه اشتباه، اشتباهی است که چشم در وضع اجزاء خود اون شی میکند، یعنی اون شی اجزاء فرضی داره، این اجزا رو وقتی با هم مقایسه میکنه درست تشخیص نمیده. اجزا این چنینن که بعضیشون تو رفتن، بعضیا برآمدن، برجستن، این از دور نمیتونه این تو رفتگی و برآمدگی رو که وضع اجزا نسبت به هم دیگر است تشخیص بده. اون جزئی که تو رفته نسبت به جزئی دیگه تو رفته، اون جزئی که برآمده است نسبت به همین جزء تو رفته برآمده است. پس این اجزا نسبت به هم دیگه تو رفتگی و برآمدگی دارن و لذا خشن به حساب میان. خشن یعنی همون ناهموار. جسم خشن یعنی ناهمواره. این چنین وجود جسم این چنینه ولی چشم رو این چنین نمیبینه، چشم رو صاف میبینه، هموار میبینه نه ناهموار. اینم اشتباه سومه. و منها یعنی از جمله اشتباهات اشتباهی است که چشم در وضع اجزاء اون شی یعنی در وضع اجزاء اون مرئی میکند. فان البعید لا یحس بخشونته، یعنی بعید را چشم حس نمیکند به خشونت اون بعید. خشونت از چه زن یعنی ناهمواری، ناهمواری این جسم رو حس نمیکنه. سوم، چهارمین اشتباه. و منها یعنی از جمله اشتباهات فیلونی، یعنی اشتباهی است که در لون اون شی، در لون اون مرئی برای بصر پیش میاد. فانه یعنی بصر، تارتن یه را شی مرئی را اشد و سبقن و تارتن اقل سبقن، یعنی یه را اقل سبقن. گاهی شی را با رنگ شدیدتر میبینه، گاهی با رنگ ضعیفتر. خود رنگ رو که بین شدید و ضعیفه درست تشخیص نمیده. و منها این اشکال اشتباه پنجمه. و منها فی وضع این منشأ آخر. منها یعنی از جمله اشتباهات اشتباهی است که چشم در وضع اون شیء مرئی نسبت به شیء دیگر میکند، که این شیء دیگر رو من توضیح دادم، خود ایشون هم میگه شیء دیگر گاهی راییه، گاهی نه یه جسم دیگره، گاهی دو تا مرئی رو وضعشون و فاصله شون رو تشخیص نمیده، گاهی یه مرئی رو با خود این خودش که رایی هست فاصله شو تشخیص نمیده. پس وضع مرئی رو با خودش یعنی با خود رایی، یا وضع مرئی رو با مرئی دیگر به طور کامل تشخیص نمیده. چشم در اینجا اشتباه میکنه، فاصله رو میبینه ولی مقدار فاصله براش روشن نیست. در مقدار فاصله شاید اشتباه کنه، بگه این جسم مثلا خیلی از هم دورن یا کم از هم دورن، ولی در واقع هر دوش اشتباه باشه. و منها از جمله اشتباهات اشتباهی است که چشم در وضع اون شی نسبت به شی دیگر داره، که اون شی دیگر از شدم یا خود راییه یا یه مرئی دومه. هر دارم ایشون مطرح میکنه. فإن البعید جدا، یعنی اونی که خیلی دوره، جدا یعنی خیلی، اونی که خیلی دوره لا یحس بصر بعد رو که بین رایی و بین اون شی دوره بعد رو تشخیص نمیده، نه که یعنی فاصله رو تشخیص نمیده، میفهمه فاصله داره، مقدار فاصله رو تشخیص نمیده ولی اصل بعد رو تشخیص میده. فإن البعید جدا یعنی جسمی که خیلی دوره حس نمی کند بصر بعدی را که بین رایی و بین چنین جسم دوری هست، بعد حس نمی کنه، یعنی در تشخیص بعد اشتباه می کنه. این یه نمونه. نمونه بعدی، وللذی بینه و بین بعید آخر مثلهی، یعنی و تشخیص نمیده چشم فاصله ای رو که بین همین جسم بعید جدا هست و بین بعید دیگری که مثل اون بعید جدا خیلی دوره. یعنی دو تا جسم هن که هر دوشون خیلی دورن، از هم فاصله دارن، چشم فاصله این دوتا رو میبینه اما تشخیص نمیده که چه مقداره، در مقدار این فاصله اشتباه میکنه. وللذی یعنی و حس نمی کند چشم الذی یعنی بعدی را که بینه و بین اون البعید جدا هست و بین بعید دیگری که مثل اون بعید جدا هست، یعنی اونم خیلی دوره، هر دوشون خیلی دوره، فاصله بینشون رو این چشم نمیتونه تشخیص بده. برای این دومی مثال میزنه. اولی این بود که رایی با مرئی فاصله زیاد داشته باشه. دومی این بود که دوتا مرئی ها با هم فاصله زیاد داشته باشند و این رایی نتونه فاصله رو تشخیص بده. برای دومی که دو تا مرئی ها فاصله شون زیاده، مثال میزنه، میگه فلک قمر از پایین حساب کنید اولین فلکه، فلک ثوابت هشتمین فلکه، بین فلک قمر و فلک ثوابت هفت تا یا شش تا فلک فاصله است. خود فلک قمر و ثوابت هم که حساب کنید میشه هشت تا فلک فاصله است. هشت تا فلک هر کدومشون هم ضخامت زیادی دارند. خب پس فاصله بین فلک قمر یا خود قمر و ثوابت خیلی زیاده، این فاصله رو چشم تشخیص نمیده. گاهی فکر میکنه ستاره ها به ماه خیلی نزدیکن، به ماه نزدیکن یا ماه به ستاره ها نزدیکه، ولی وقتی که میره تو محاسبه میبینه فاصله خیلی زیاده، پس فاصله رو درست تشخیص نداده بود. این مثالیست که ایشون میزنه که دوتا هر دو مرئی هن، ایشون رایی نیستن، قمر هم مرئیه اون ثوابت هم مرئیه، این دوتا مرئی ها از هم فاصله دارن، چشم وقتی این مرئی ها رو میبینه فاصله شون رو اصل فاصله شون رو میابه، ولی مقدار فاصله رو تشخیص نمیده. گاهی به نظرش میشه این دوتا خیلی به هم نزدیکن، فاصله کمی دارن، در حالی که بینشون فرسخ ها فاصله است، بینشون فرسخ ها فاصله است، یعنی شاید میلیارد فرسخ فاصله باشه بینشون، ولی در این حال اونا رو یه خورده به هم نزدیک میبینه. و این اشتباه در بعده، اشتباه در بعد، یا به تعبیری دیگه اشتباه در وضع یک مرئی به مرئی دیگر. اینجا این سوال پیش میاد که فاصله قمر با ثوابت 3 جوره، کدوم رو شما دارید مثال میزنید؟ فاصله قمر با ثوابت فاصله طولی داره 1، فاصله عرضی داره 2، فاصله ارتفاعی داره 3. قمر وقتی که در منطقه البروجه، یعنی محاذی با منطقه البروجه، عرضش 0، یعنی در واقع عرض نداره. اگه از منطقه البروج به سمت راست یا چپ بیاد، فاصله ای که این قمر با منطقه البروج پیدا میکنه عرض قمر شمرده گفته میشه. وقت این عرض ممکنه خیلی زیاد نباشه. حالا راست یا چپ، بالا پایین، از پایین که نگاه میکنی میگیم راست و چپ، در واقع بالا پایین داره میره، اما ما از پایین که نگاه میکنیم منطقه البروج رو میبینیم، قمر رو میبینیم، حالا رفت این ورش یا اون ورش، حالا راست و چپ بالاخره فاصله بگیره، محاذی با منطقه البروج نباشه. اگر محاذی با منطقه البروج نبود، این ور منطقه بود یا اون ور منطقه بود، این فاصلش تا منطقه رو بهش میگن عرض. این فاصله زیاده، ولی اون چنان زیاد نیست. حالا فرض کنید از منطقه بیرون آمده، با ستاره های منطقه یه مقدار فاصله پیدا کرده، این فاصله خیلی زیاد نیست. حد اکثر حد اکثر به قول شما، من یادم نبود، حد اکثر 5.5 درجه فاصله پیدا میکنه. پس 5.5 درجه خیلی نیست در بین 360 درجه. پس عرض قمر یعنی فاصله عرضی قمر با ثوابت خیلی زیاد نیست. فاصله طولی چی؟ مبدأ حرکت قمر رو برج حمل حساب کنید، اول حمل. هر چقدر که قمر از حمل دور بشه، اون مقدار طول قمر شمرده میشه. مثلا فرض کنید که قمر از حمل آمد، سورم گذروند، آمد سر جوزا، الان 30 درجه مال حمل، 30 درجه مال سوره، گفته می شود که طول قمر 60 درجه است. 60 درجه از اول قمر دور شده. اینو بهش میگن طول. فاصله طول قمر هم زیاد نیست. فاصله طول قمر هم زیاد نیست. خب این دوتا مورد بحث ما نیستند. اما ارتفاع، ارتفاع همونطور که اشاره کردم قمر تو فلک اوله، فلک هشتم 8 تا فلک بالاتره، یعنی ارتفاعش به اندازه 8 تا فلکه. این ارتفاع خیلی زیاده. پس فاصله قمر تا ثوابت از ناحیه ارتفاع زیاده، از ناحیه عرض، از ناحیه طول اونچنان زیاد نیست، ولی از ناحیه ارتفاع زیاده. اینم مثالشونه که قمر رو مقایسه میکنه با ثوابت، یک بار به لحاظ عرض قمر، یک بار به لحاظ طول قمر، یک بار هم به لحاظ ارتفاع، که این ثوابت خیلی بالاتر از قمرند، 8 فلک بالاترند و هر فلک ضخامت زیادی داره. پس 8 تا فلک رو هم بذارید ببینید فاصله خیلی زیاده. پس فلک قمر به لحاظ ارتفاع خیلی از ثوابت دوره. این مقدار دوری رو بصر تشخیص نمیده. اصل دوری میفهمه که اینا از هم دورن، ولی نمیتونه تشخیص بده که این دوری در چه مقداره. اینم مثال برای اشتباه پنجمه بصره. کما لا یحس اون بصر بعد بین قمر و ثوابت رو، چه بعدی رو؟ بعد در جهت عرض، بعد در جهت طول، یا بعد در جهت ارتفاع رو؟ ایشون میفهمد بعد در جهت ارتفاع ها، یعنی ارتفاع ثوابت، که ثوابت خیلی مرتفعند از قمر. این فاصله ارتفاعی زیاده، فاصله عرض و طول ممکنه کم باشه، ولی فاصله ارتفاعی زیاده. من جهته، فی جهته، ارتفاع اون ثوابت. این 5 تا اشتباه بود که برای چشم ذکر کردیم. حالا اشتباه ششم، دیگه اشتباه ششم اونو میگه بمنها، یه جور دیگه اشتباه رو بیان میکنه. میفرماید که اجسام مضیئه، اجسام مضیئه دو جور معنا میشند. یکی جسمی که ذاتاً داره نور میده مثل خورشید. دوم اجسام مضیئه اجسامی که خودشون تاریکن ولی نور روشون افتاده، فعلا ذو پیدا کردن، فعلا نور پیدا کردن. هر دو رو میتونیم بگیم اجسام مضیئه. البته ذو در اصطلاح گفته میشه به نوری که ذاتی باشه مثل نور خورشید، به نوری که کسبی باشه مثل نور ما قرار هست که ذو گفته نشه، نور گفته بشه. پس ذو یعنی روشنی ذاتی و نور یعنی روشنی کسبی، این اصطلاحه. ولی خودشون گفتن ما به این اصطلاح خیلی پایبند نیستیم، گاهی از اوقات یکی رو به جای دیگری به کار میبریم، میگیم اجسام مضیئه ولو نورشون ذاتی نباشه. مثلا قمر رو میگیم مضی، یا یه سنگی که روی زمینه و خورشید روش تابیده بهش میگیم مضی، با اینکه نورش اصلی نیست، نورش کسبیه. حالا اینجا مضیئه ممکنه همون مثل خورشید باشه که نور ذاتی داره، ممکنه مثل سنگ باشه که نور کسبی داره، یا مثل قمر باشه که نوری کسبی داره. هر دو جور در اینجا میتونید اجسام مضیئه رو معنا کنید. ولی قرینه‌ای که بعداً شاید بهش اشاره کنم اینه که جسمی رو که نور کسبی داره داره ایشون مطرح میکنه، اون نور ذاتی رو نمیگه. چون بعداً که میخواد اشتباه چشم رو مطرح کنه میگه اگر این اجسام تاریک بودند، مظلم بودن، بعد نور روشون تابید، پیداست که اون مضیئه به ذو کسبی رو داره بیان میکنه، نه مضی به ذو اصلی رو. پس ولو اجسام مضیئه دو قسم دارن، ولی به نظر میشه که قسم دوم مراد ایشون اینجا، یعنی اونی که نور رو کسب میکنه که خودش ذاتاً تاریک. خب حالا که اجسام مضیئه روشن شد، ایشون دو تا فرض میره. در یه فرض میگه چشم اشتباه نکرد، در فرض دوم اشتباه رو به چشم نسبت میده. شاید اینکه اینجا به صورت منها اشتباه رو ذکر نکرده، شاید همین باشه که نخواسته فقط مورد اشتباه رو بگه، موردی رو که چشم درست تشخیص میده اونو خواسته بگه، موردی هم که اشتباه میکنه خواسته بگه، چون هر دو مورد بودن نتونسته با منها بگه. اگر با منها میگه فقط اون مورد اشتباه رو ذکر میکرد، مورد صحیح رو نمیتونست بیاره. شاید به این جهت بوده که عبارت عوض کرده، و الا این توضیحی که میخوام بخونیم ششمین مورد اشتباهه، میتونست با منها گفته شده باشه. خب حالا توجه کنید اون دو موردی که در یه مورد چشم اشتباه نمیکنه، در یه مورد چشم اشتباه میکنه. این دو مورد من توضیح بدم. اولا جسم موزی هست، همونطور که اشاره شد. ثانیاً آینه در کاره، اینطور نیست که ما مستقیم بخوایم این جسم موزی رو ببینیم، آینه هم تو کار هست، یعنی آینه دخالت میکنه، شبه همون جسم موزی میفته توی آینه. این دو حالت پیدا میکنه. پس دو تا شرط کردیم، یکی اینکه جسم موزی داشته باشیم، یکی اینکه آینه داشته باشیم و این جسم موزی شبهش تو آینه باشه. و حالا دو تا مورد درست میکنیم. یه مورد اینه که این جسم موزی به آینه نزدیکه، فاصله زیادی با آینه نداره. یه مورد هم اینه که فاصلش دوره، فاصلش با آینه زیاده. اونجا که فاصله این جسم موزی با آینه کم باشه، اون نوری را که این جسم موزی در آینه میندازه، یعنی اون شبهی که از این نور جسم موزی تو آینه میاد، این شبه به رنگ همون نیره. مثلا نیر یعنی اون که نور انداخته روی این جسم موزی. نیر اگه رنگش سرخ باشه، مثلا بعضی آتیش ها سرخن دیگه، شما در آینه شبه سرخ میبینید، یعنی نور سرخ میبینید. اگر نور آبی باشه، مثل آتیشی که بدون دود میسوزه، آتش خالص رنگش آبیه، شعله آبی، این شعله آبی اگر رنگش افتاد دوش رو سنگ، وقتی شبه این سنگ موزی میفته تو آینه، ما اون نور این سنگ رو آبی میبینیم. پس نور به رنگ همون نیر دیده میشه اگر این موزی نزدیک باشه به آینه، این جسم موزی نزدیک باشه به آینه، شبه این زویی که این جسم دارد، شبهش به رنگ همون نیر دیده میشه. یعنی چشم اشتباه نمی کنه، درست میبینه. اما اگر این جسم دور باشه، این جسمی که موزیه از آینه دور باشه، شرط دومی هم اضافه میکنه، خود جسم تاریک باشه، بعد از ضوء روشن شده باشه، بلا تاریک باشه، یعنی سیاه باشه. وقتی نور رو این جسم سیاه میتابه، خب مثلا نور سفیده، میتابه رو این جسم سیاه، تو آینه که نگاه میکنیم این جسم سرخ به نظرمون میرسه، یعنی چشم درست نمیبینه. بله، نور سفیده که تابیده به این سنگ سیاه، ولی چون خیلی دوره، عکس این نور که تو آینه افتاده سرخ به نظر میرسه، با اینکه نور سفیده. بعد ابن سینا یه مثال هم میزنه، میگه گاهی از اوقات دیدید ابرا رو قرمز میبینید، ابرا که قرمز نیستند. اگر ابر سفید باشه، وقتی نور خورشید بهش میتابه همچنان سفیده، ولی اگر ابرا سیاه باشن، کدر باشن، گاهی از اوقات اینطوره که نور خورشید وقتی به این ابر سیاه میتابه، این ابر شما سرخ میبینید. حالا البته گاهی از اوقات صبح یا غروب که خورشید مایل میتابه، رنگ ابر رو شما سرخ میبینید، اونو ما نمیگیم. اون سرخ دیدن مشروط به این نیست که ابر سیاه باشه، ابر سفیدم که باشه در وقت طلوع خورشید گاهی سرخ دیده میشه، علتش اینه که خود خورشیدم نورش سرخ دیده میشه اون وقت. خورشید در اول طلوع یا در حین غروب نگاش کنید سرخه، یعنی اینچنین به نظر میرسه. خب همون نور میاد به ابرا مرتبط میشه، ابرا رو هم سرخ میکنه. اون معلوم مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که در اواسط روز، نه در حین طلوع یا در حین غروب، میبینید ابری سرخ دیده میشه. خب این ابر سرخ چرا سرخ دیده میشه؟ چون سیاست اولا، مضیء شده ثانیا، دورم هست ثالثا. این البته آینه دخالت نداره ها، بدون آینه داریم عرض میکنیم که خود ابر رو شما میبینید، نه عکسش رو تو آینه ببینید، میبینید سرخه. خب همین وضع تو عکس نوری که تو آینه از دور میفته برقرار میشه، که در خود در مورد مثال ما سنگی سیاهی اون دور دورا هست، نوری روش افتاده، مثلا نور سفیده، ولی این جسم که نور گرفته و موضوع شده عکسش تو آینه افتاده. وقتی آینه نگاه میکنیم حس میکنیم یه جسم سرخی اون دور دورا هست، نه جسم سفید، با اینکه ظاهرا این جسم با نور سفید منور شده نه با نور سرخ. اینم یکی از اشتباهات چشم. پس توجه کنید چند مورد، دو موردشون ذکر کرد تو همینجا، یه مورد رو چشم اشتباه نمی‌کنه، یه مورد رو اشتباه می‌کنه. هر دو مورد این بود که نوری بر یه جسم میتابه و این جسم مقابل آینه است، شبهش تو آینه میفته. گفتیم دو مورد داره، یه مورد اینه که این جسم نزدیک باشه به آینه، این چشم اشتباه نمی‌کنه، همون نوری رو که به رنگ نیره شبهش رو تو آینه میبینه. یه بارم این چنینه که جسم دوره، گفتیم اینجا چشم اشتباه میکنه، با اینکه نوری که روی این سنگ تاریک و روی این سنگ سیاه افتاده نور سفیده، ولی شبهش رو در آینه نور سرخ میبینه و این اشتباهیست که میکنه. بعدم مثال زدیم به ابر، که در ابر فقط خواستیم بیان کنیم که اگر نوری برای یه شیء سیاهی بتابد سرخ دیده میشه، فقط خواستیم اینو بیان کنیم، ولی توجه کردید که آینه رو دیگه به کار نگرفتیم. پس با این مثال با ممثل فقط شباهتش در سرخ دیده شدن نوره، ولی در اینکه آینه دخالت داشته باشه این چنین نیست، شباهتش در دخالت آینه نیست، زیرا در مثال آینه وجود نداره، در ممثل آینه وجود داشت. دیگه هر چقدر که بتونه این نور سرخ نشون بده، ما مقدار بعدش که نمیتونیم تعیین کنیم، یه به یه حدی از بعد که میرسه میبینیم نور سرخه. حالا شما شاید تجربه نشده باشید، ولی خود من دیدم که وقتی جسم تاریکی نور روش میفته فاصلش تا آینه زیاد باشه ما نور سرخ میبینیم. در اب که هممون دیدیم، در آینه مگه کسی تجربه شده باشه دیده؟ اما مطلب تجربیه، داره ایشون مطلب تجربی رو توضیح میده و اگر بخواد اثباتش کنه باید تجربه کنید. بعدن اگر خواستید توجیه کنید که چرا این چنین اتفاق میفته، چرا چشم اتفاق میفته، دیگه اون توجیهتون تجربی نیست، اون توجیهتون عقلیه. الان ایشون توجیه نمی کنه که چرا سرخ دیده میشه، فقط داره میگه چشم اشتباه میکنه و سرخ میبینه، چراشو بیان نمی کنه. خب شما میتونید تجربه کنید، اگر تجربتون منفی بود به ابن سینا اعتراض کنید. حدس یعنی چی؟ خیال منظورتون، حتما منظورتون خیاله، یعنی خیال میکنی. خب بله، اصلا بحث ما در خیاله، اصلا ما تیم فصل بحثمون در خیاله، یعنی همه چی خیالیه. اون شبهی که تو آینه میفته به نظر ما چیزی تو آینه نیست، خیاله. اون حاله و قوس قزح اینا همه رو گفتیم خیاله، الان هم داریم بحث میکنیم، بحث خیالی داریم میکنیم. ول اجسام المضیئه ازن اکس از زوها ان المرایل قریبت منها، اگر زو اون اجسام از آینه هایی که نزدیک به این اجسام منعکس بشه، لم یبعد که یخیل لون و نیر ان یخیر لون و نیرن، اشتباه خوندم، لون و نیر درست نیست، باید با اضافه میخوندم، لم یبعد ان یخیل لون و نیرن، یعنی به نظر ما همون لونی که نیر داره همون به نظر ما برسه، یعنی تو آینه ما اون خیالی که داریم، اون شبهی که داریم، همون لونی رو نشون بده که نیر همون لونو داره، که در چنین حالتی ما دیگه اشتباه نمی کنیم. کلمه یخیل رو در اینجا آورده چون بحث در مرایاست. در مرایا اون عکسی که میفته، اون شبهی که میفته، با تخیل به چشم میره، یعنی انسان تخیلش میکنه. عرض کردیم شبهه، تخیله، لذا ایشون تعبیر به یخیل میکنه. لم یبعد ان یخیل لون و نیرن، یعنی به نظر ما برسه لون همون نیر، تو آینه لون همون نیر رو ببینیم و چشم اشتباه نکنه. بله بله، لم یبعد، یعنی گاهی اتفاق میفته که همون لون نیر دیده بشه، گاهی از اوقات هم نمیشه. ابن سینا خیلی دقیق حرف میزنه، شما ظاهرا تازه برخورد میکنید به این عبارات. خیلی دقیق حرف میزنه، یعنی گاهی از اوقات لون نیر رو میبینیم، گاهی هم نمیبینیم. لذا میگه لم یبعد که اینطور باشه، چون تجربه در حالات مختلف ممکنه نتایج مختلف بده. ممکنه مثلا فاصله این جسم با آینه یک اندازه باشه، ولی ممکنه عوامل بیرونی که پیش ما روشن نیستن دخالت کنه، اون وقت من لون نیر رو درست نبینم. گاهی هم ممکنه عوامل بیرونی دخالت نکنن، لون نیر رو ببینم. ایشون لم یبعد که میگه، میخواد بگه این همیشگی نیست، ممکنه یه وقتی اینطوری اتفاق بیفته که لون نیر دیده بشه، ممکنه هم از که لون نیر دیده نشه. اون وقت که لون نیر دیده نمیشه، حتما عوامل دیگه دخالت میکنن، و الا چون جسم نزدیک آینه است نباید خلافش دیده بشه. به ظاهر چون نزدیک آینه است نباید خلافش دیده بشه. لم یبعد به این جهته. فعین بعدت، یعنی فعین بعدت اون اجسام مزیعه، این یک شرط. شرط دوم، و کانت مظلمتن، اون اجسام مزیعه قبل از اینکه ذوبشون بتابه مظلم و تاریک باشن، سیاه باشن. بازم لم یبعد، اینجا باز لم یبعد میگه، لم یبعد ان تترکب من الزوئه و من الظلمت الوان اخرى، ممکن است از اون نوری که بر این جسم تابیده و از ظلمتی که مال خود این جسمه یک الوان دیگری ترکیب بشه، که الوان دیگر رو من مثال زدم به لون سرخ، ممکن حالا سرخ باشه، ممکن یه چیزی نزدیک های سرخ باشه. ظلمت یعنی سیاهی، ظلمت در اینجا یعنی سیاهی، سیاهی با نور ترکیب میشه و یک رنگ سرخی درست میکنه. منظور از ظلمت همون ظلمانی بودن، همون سیاه بودنشه، تاریک بودنشه. چطور ظلمت ترکیب نمیشه؟ صدرا میگه وجود با عدم ترکیب میشه، وجود با عدم ترکیب میشه. حالا شما میگید نور با ظلمت ترکیب نمیشه، حالا منظور از ظلمت اونی که عدمی که به نظر شما میرسه نیست، منظور از ظلمت همون سیاهیه. نه، تجربه کنید، تجربه کنید، همینطوری حرف نزنید، تجربه کنید ببینید چه. من عرض میکنم تجربه کردیم، من تجربه کردم خودم، که نور وقتی توی سیاهی میفته سرخ به نظر میرسه، گاهی هم قهوه‌ای به نظر میرسه، بالاخره اون وقت ما بالاخره به سمت سیاهی میره، نور سفیده، به سمت سیاهی میره، ولی سیاه نمیشه، به سمت سیاهی میره. گاهی قهوه‌ای دیده میشه، گاهی از اوقاتم سرخ دیده میشه، غالبا سرخ دیده میشه. سلام علیکم. کما ان نزوعه، کما ان نزوعه اذا وقع علی الصحابه، یعنی نور اگر بیفته روی ابر، اما صحابه سودا، ابر سیاه، رؤیت اون صحابه همراه. اینجا ترکیب ظلمت هست، یعنی سیاهی با نور، و حاصل این ترکیب رنگ سرخه، با اینکه رنگ سرخی وجود نداره، چشم داره اشتباه میکنه. در این مثالی که ایشون زد عرض کردم آینه رو دخالت نداد، من بدون آینه دارم ابر سیاهی رو که نور درش افتاده میبینم، این ابر در واقع سیاهه، اون نور در واقع سفیده، ولی من نه سفید میبینم نه سیاه میبینم بلکه سرخ میبینم، پس چشم داره اشتباه میکنه. فکذالک، هر دو نسخه که من دارم فکذالک داره، یعنی بعد از اینکه مثال میزنه به این ابر سیاه و نور سفید و دیده شدن سرخی، بعد از اون میگه فکذالک، میاد تو ممثل، از مثال میاد تو ممثل، میگه اونجا هم که زعزع خیالیه، یعنی شبهش تو آینه افتاده، اونجا هم اگر شید بعید باشد و سیاه باشد سرخ به نظر میرسه. فکذالک یجوزو، یجوزو عرض میکنم، چون اینطور نیست که تخلف نکنه، گاهی تخلف میکنه، عوامل دیگه دخالت میکنه، ولی گاهی اینطوری پیش میاد که ان یکون حال زوء الخیالی، زوء خیالی یعنی همون زوءی که شبهش از آینه داره به چشم من میرسه. اون ابری که مثال زد زوء خیالی نبود، یعنی از آینه نور منعکس نشده بود، من مستقیم خود ابر رو داشتم میدیدم بدون وساطت آینه، ولی در مثال که گفتیم زوء خیالی بود، یعنی شبهش تو آینه میافتاد از آینه منعکس میشد. جایز است که حال زوء خیالی در شیئی که اولا بعید است، ثانیا اسود است، معن کذالک، یعنی این چنین باشد، کذالک یجوز ان یکون، این چنین جایز است که حال زوء خیالی که در شیئی که هم بعید است هم اسود است وارد شده باشد، کذالک یکون، یعنی اونم سرخ به نظر میرسه. این بعیدن و اسودن معن، یعنی اون شیئی که هر دو صفت رو با هم داره، هم دوره هم سیاهه، وقت زوعی که بر او افتاده و زوعش هم رفته تو آینه شده زوع خیالی، این زوع خیالی کذالک یکون، یعنی اونم سرخ دیده می شود. این مورد ششم بود برای اشتباه چشم. از و ازا قام قائمون، شاید بتونیم مورد هفتم برای اشتباه چشم به حسابش بیاریم، شادم یه مطلب جدیدی باشه. علایان هر کدومش از چه مطلب جدید چه اشتباه هفتم، در هر دو صورت میمونه برای جلسه بعد دیگه، الان نمیرسیم بخونیمش.